در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم خدمت تک تک خانم ها و آقایان، مخاطبان جان، اهالی خوب سمت خدا. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما. آخر هفته خوبی رو برای تک تک عزیزانم آرزو میکنم. انشالله که تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه و خداوند متعال پشت و پناهتون. امروز هم با احترام، با افتخار مهمان لحظات ناب و دقایق نورانی شما هستیم و در محضر حجای عاملی عزیزمون. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. خدا را شاکرم که در خدمت عزیزان خودم هستم، ملت بزرگمون، و آرزوی توفیقات بزرگ از خدای متعال دارم. محرمیت با خدا، محرمیت با اهل بیت، محرمیت با قرآن، اهل فتح و ظفر بودن. حضرت فرمود شیعتنا اهل الفتح و ظفر. سنگرهای جدیدی از معنویت و من جا هدفینا لنهدینهم هم سبولنا. این هر سبیلی از اون سبولی که خدا از اون صحبت کرده، بهشت همون است که از این دنیا شروع میشه. انشالله سهم ما از این نشعه، از این عالم، نصیب ما عالی ترین نصیب باشه و خدای متعال قابلیت رو به ما بدهد که کنار عالی ترین سفره عنایات خداوندی بشینیم. عرض ادب میکنیم به همه عزیزان بینندگان و عرض ادب و احترام و خاص داریم برای شهدای معظمی که ما کشور ما در عزت و اعتلای خودش کنار سفره اونها نشسته است و برای دولت مردان که با اخلاص خدمت میکنن، دولت مردانی که با اخلاص در خدمت ملت ما هستن، برای اونها آرزوی موفقیت دارن.
حالتون چطور جای
خدا رو شاکرم.
الحمدلله خوشحالیم خدمت شما هستیم. یه سلام هم به مردم شریف و نازنین اردبیل میکنیم که حاجای عاملی از اونجا خلاصه عازم استدیو سمت خدا میشند و این فرصت برای تک تک ما مغتنمه که از محضر پرفیض ایشون استفاده بکنیم و امروز هم انشالله مباحث ایشون رو خواهیم شنید. ما این هفته ها داریم در مورد شعارهای نهضت سیدالشهدا صحبت میکنیم و ریشه های قرآنی اون. بحث ناتمام موند و عدد که این جلسه به اون خواهید پرداخت و سراپا گوشیم و در خدمت و در محضر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. تمام شعارهایی که حضرت داشته است ریشه قرآنی داره و برای همین قرآن رو که نمیشه تحریف کرد، قضیه عاشورا رو هم نمیشه تحریف کرد. کسانی که وارد تحریف و تأویل شدند، تأویلشون به جایی نرسیده است. هستند کسانی که با تأویل سراغ دین میان، با تنزیل، در دوران تنزیل دین شکست نمیخوره. هر مکتبی همینطور است، در دوران تنزیل سخته که کسی با دین درگیر بشه، اما مصیبت بعد از تنزیل شروع میشه. تنزیل یعنی دورانی که آیه ها نازل میشه، اجازه نمیده کسی تکون بخوره، خلاف بکنه. آیه نازل میشد، افشا میکرد،
دستارو میشد.
بله، اما تعویل خیلی وحشتناک است. یعنی مصرع یک دین عبارت است از تأویل، و ادیان گذشته همه مبتلا شدن به تأویل، و لذا باید از طرف صاحب شریعت کسانی باشند که پاسداری بکنن از دین در برابر تأویل. دشمن داخلی عبارت است از تأویل، دشمن خارجی سیستمی تعبیه شده به نام جهاد، و سیستم داخلی تعبیه شده به نام مرجعیت علمی که نتونند با تأویل جان دین را بگیرند، مخصوصا در خصوص کربلا عاشورا، چون مضرترین حرکت است برای زمامداران خود سر. خیلی آستین والا زدن که تأویل بکنن، عقیم بکنن، قضیه شخصیه بکنن، یک حرکت استثنایی بکنن، و غیر از اونا که بعد ویراه و فرش گفتن یک آرمان شهر ویران، یک انفجار احساسات، انتحار، فلان فلان که گفتن. اما اونا که خطرناکترین دشمن که بدتر از شمر زب میکنند، این است که بیاد این حرکت رو تحویل بکند و شعارهایی رو که امام حسین داشته این شعارها رو به مسیر انحرافی ببرد و بشه قضیتون فی واقعتون که باید دفن بشه در سال 60 هجرت با صد لعن و صد سلام هم همه چیز وظیفه تمام بشه و ما هیچ مسئولیتی نداشته باشیم، یا بشه یک عرفان خونسا، مثل یک عرفان خونسا که با هیچ کاری کار نداره، در حالتی که امام حسین بالاخره در تمام شؤون الگو بود و از طلب خدا مأموریت داشت، مصلح بود، مصلح در تمام شؤون اجتماعی. برای همین ما در این خصوص میخوایم که وارد بشیم به یه تأویلی که میخوان این شعارها رو از بین ببرن. بعد این رو که تمام بکنیم، دونه دونه شعارها رو شروع میکنیم برای ذکر کردن که هر شعاری ارزش داره که تبدیل بشه به یک کتاب، یک کنفرانس درباره اون برگزار بشه. عرضم خدمت شما، تأویلی که درست کردن این از که قضیه عاشورا، قضیه امام حسین یک استثناست، استثناء تحمیل شده بر تاریخ است، تاریخ اسلام است، مأموریت شخصی است، حضرت و آن مجبور شد، از سر اجبار این کار کرد، کار حضرت قیام نبود، فرار بود. برای اینکه در تاریخ است که حضرت از مدینه که خارج شد، خرج منها خائفاً یترقب، خائفاً یعنی با ترس از مکه خارج شد، یترقب مواظب بود که مبادا مثلا کسی بیاد امنیت حضرت رو به هم بزنه،
اونچنان که حضرت موسی علیه نبی
بله و حضرت امام صلح بود، نه امام جنگ بود. میدونید که اصلا خود دین میگد اصل و خیر و این جنه السلمه فجنه لها، خدا اصلا خودش اینو مطرح کرده است. اما در کجا این باید عملیاتی بشه، اونم جایش مشخص شده است. رضا بزرگترین تحریف این است که ما موضوعات رو جابجا بکنیم و آیات رو، یکی از تحریفات قرآن، یکی از خیانت‌های تفسیری جابجا کردن موضوعات قرآن است که ما در اون آتش تحویل در خرمن تنزیل بحث مفصلی در این باب داریم. با کی صلح بکنه؟ با یزید صلح بکنه؟ یزیدی که استهزا میکند به آیات قرآن، اعتقاد داره که مکه از روی اجبار فتح شده و فتح مکه اعتبار نداره و در صدد انتقام از اجداد، انتقام از رسول خدا در برابر اجداد خودش هست و مطالبی که عزیزان میدونن. اولا اگر امت جمع بشه قیام حتمی است، حجت تمام میشه و قیام اونجا میگیم که با همه کلمات حضرت جایش مشخص بشه، جا به جا نکنید که حضرت میگه جای امنی باشه برم اونجا. کی میگه جای امنی باشه برم اونجا؟ وقتی که امت کنار رفته، حضرت تنها مونده، میگه من بیعت نمی کنم، در دنیا جای امنی هم نداشته باشه من بیعت نمی کنم. خب اگر اینها نیستم من برم یه جای بمونم، اما بیعت نمی کنم. صرف همه تمام حرف ما همین جاست، میگه در دنیا نقطه امنی هم برای من نباشه، من هیچ وقت
نمی آم بیعت بکنم.
خب بیعت نمی کنی، فرار کن. میگه ولا افر منکم فرارا عبید، فرارم نمی کنم. بحث ما این است که حضرت، یه جمله رو بگم با آب طلا باید نوشته بشه، حضرت قبل از قضیه عاشورا یه نامه داره به معاویه، اونجا نامه جرائم، نامه مفصلی است، جرائم معاویه میشمره که در رأس اونها قتل صلحای از اصحاب امیرالمومنین هست و رجال پرهیزکاری که اصحاب امیرالمومنین بودن. دنبالش یه جمله‌ای داره، فرموده است من از خدا به خاطر اینکه به دلیل یک مجموعه عذرها بر ضد تو قیام نکردم و قیامی به راه نینداختم میترسم. معنیش چیه؟ یعنی تمکن پیدا کنم بلند میشم. پس فرمودید اینو میشه تعریف کرد؟
نه.
اگه قرآن میشه تعریف کرد، پس اینم میشه تعریف کرد. چون دنبالش میگه چون ممکن است عذرهای من در درگاه الهی پذیرفته نشه، اون وقت در آخرش یادآوری میکنه که یه جرم تو که هیچ وقت بخشیده نخواهد شد این است که برای فرزند خودت که شراب مینوشد با سگ‌ها بازی میکند از مردم بیعت گرفته ای. این نامه در الامامت و سیاست جلد 1 صفحه 165 اونجا آمده است. این مسیر به طور طبیعی مسیری که امام حسین در پیش گرفته بودن منجر میشد به کربلا و هم فاجعه عظیم درست میشد، اما امام با اراده خودش این انتخاب کرد به خاطر یک اصل مسلم دینی، به خاطر یک قاعده شرعی، نه به خاطر یک استثناء. نمیشه گفت که این استثناء، نمیشه گفت این تحمیل یک استثناست بر امام حسین، اینا درست نیست. وقتی که بیعت نمی کند به استقبال عاشورا میره دیگه، وقت طبق اصول بیعت نمی کند، نه اینکه از سر استثناء بیعت نمی کند. عدم بیعت با ظالم مأموریت شخصی و استثنایی نیست، وظیفه هر مسلمان هست که تایید نکند ظلم رو و اگر اجبار شد همان کاری رو بکند که امام حسین کرد. من نمونه‌های برای شما بیارم. سید محمد باقر صدر رو بردن که باید نظام رو تایید بکنی، حزب رأس رو تایید بکنی، باید با صدام بیعت بکنی، اگه بیعت نکنی کشته میشی. ایشون چه کار کردن؟ به فجیع ترین شک هم خودش هم خواهرش کشته شد. میتونست بگه یه بله. به امام حسین میگفتن یه بله بگو، ما ایسرها من کلمتین، چقدر سبکه این بله؟
کاری نداره که بگو بله.
حضرت هم عملا میگفت ما اسقلها من کلمتین، چه از تنگینه یه بله گفتن. بله. مرحوم آقای حکیم خونش در محاصره افتاد، همش سنگ بود که میومد شیشه ها میشکست، وحشت دلوره تمام خونه رو گرفته بود در کوفه. گفتن آقا یه بله میگی یه بیعت. اومدن اونقدر اذیتش کردن در محاصره که دیگه گفتن دیگه جون به لب رسیده. اشراف عشایر رو صدام فرستاد که از فتوای خودت برگرد. تکفیر حزب بعث رو صادر کرده بود و امام فرمود خیلی زود صادر کردی. خب این مسجد چه مسیریه؟ استثناست؟ مجتهده. قضیتون فی واقعتنه؟ مجتهده. حضرت امام هم که خیلی تحت فشار گذاشتن، یه جمله مشهوری داره، حضرت امام فرمود کسی تصور نکند که ما راه سازش با جهان خواران را نمیدانیم. آن چیزی که در سرنوشت روحانیت واقعی نیست، سازش و تسلیم شدن در برابر کفر و شرک است. اگر بندبند استخوان‌های من را جدا سازند، یعنی کار به اونجا برسه، اگر سر من را بالای دار ببرند، چکار کنیم؟ بگیم بالای دار میرید دیگه، یه بله بگیم خلاص بشیم. اگر زنده زنده در شعله های آتش ما بسوزانند، خب چکار کنیم؟ بگیم این که نمیشه تحمل کرد، یه بله بگیم تمام بشیم. اگر زن و فرزندان و هستی من را در جلوی دیدگان من به اسارت و غارت برند، حالا چکار کنیم؟ بگیم بچه ها چه گناهی دارن؟ بله بگیم تمام بشه. هرگز اما نامه کفر و شرک را امضا نمی کنیم. اگر استثناء بود چرا امام حسین فرمود ملکم فی اسوه، پشت سر من بیایید؟ اگر استثناء بود چرا گفت من لحق بی فقط استوشید و من لم یلحق لم یاد کلفت، به طول تاریخ گفته است. اگر استثناء بود نه اهل اون زمان رو میتونست بگه بیا به من ملحق بشو، بگه کار من استثناست به تو مربوط، توی همچه وظیفه نداره، تو برو. نه به اهل تاریخ میتونست بگه که به من ملحق بشید. پس دعوت اینی که بیعت نکرده، این بیعت، عدم بیعت مسئله شخصی نبود. اصلا خودش میگه مثلی لا یبا مثل یزید، مثل یزید مثل آورد، یعنی برای طول تاریخ دارم.
هر کسی که مثل او با همون تفکر بله. با همون شیبه، با
یه مسیری رو، یه فرهنگی رو، فرهنگ حماسی رو پایه‌گذاری کرده که خیلی ها عقلش نمیکشه، قلبشون هم تحملش نداره. درست مثل پدر بزرگ بارش، وقتی گفتم بیا برای خلافت، گفت نه دیگه منه نیارید، چون کار من جوریست نه ذهنتون میکشه و نه قلبتون تحملش داره. و همینطور هم شد. بذارید من یه بحث شیرین اینجا داشته باشم آقا. اونم این است که میگن که خب چرا امام های دیگه این کار نکردن؟ چرا امام حسن، چرا امام حسین فقط این کار کرد؟ در این محرم اینه یه صدای پر کردم فرستادم به همه جا. یک عالم دین وظیفش پاسداری، مرزداری، مرزبانی است. از اون جایی که یلی ابلیس و افاریتو باید خیلی مواظب باشه از کجا میخوام باورهای مردم رو خراب بکنه. من به خاطر این به این بحث وارد شدم. تا شرمودید
کی صدا ضبط کرد؟ یه کسی؟
بله دیگه.
خب
بله. که گفته اصلا اینا بی قضیتون فی واقعتون بوده، استثناء بوده.
آه، ما تموم شده رفته.
آه، اصلا بعد دیگه اونا که شنیدن شنیدن حالا بله. اینا یه استثناء میگن که چرا هیچ امامی این کار نکرده؟ حالا من دونه دونه امام ها را برای شما ذکر میکنم. خیلی شنیدنی است. این غلط است. به مثال میزنم مخصوصا به امام حسن. امام حسن بیعت نکرد. امام حسن در صلح نامه یه بندش نوشت من به شرطی با تو صلح امضا میکنم، به تو امیرالمومنین نکن.
یعنی بیعت نمیکنم.
یعنی تو امام من نیستی. یه جمله یه عالم هست. اصلا معاویه چرا امام حسن رو نکشت؟ میتونست راحت بکشه، چون میدونست که حاکم بالغلبه حکومتش مشروع نیست. میخواست که امام حسن صلح بکنه، از طرف امام حسن تفویض بکنه به معاویه حکومت رو، بگه ها من مشروعیت پیدا کردم. دنبال مشروعیت بود. اما امام خیلی زرنگی کرد، با یه بند همه چیزه تمام نقشه‌هاشو پنبه کرد. من نمیگذارم این کارو بکنه. و خطبه هم خون خودش بالای منبر نشست، امام رو یه پله پایین‌تر نشوند، گفت خطبه بخون. امام یه خطبه خون، معاویه میگه انگار دنیا رو برداشتن سر من زدن. اگه سیاست نبود همونجا خفش میکردم. بیعت نکرد. معاویه خیال میکرد که مشروعیت گرفت. اما طه حسین میگه در همون 10 سال هر چه شد، به هر رشدی رو کشی پیدا کرد در همون زمان پیدا کرد در اون 10 سال. ولذا در روایت هست که وقتی پشتر امام حسن حرف میزنن بعضیا در ادوار بعدی، مثلا محضر امام صادق، حضرت میگه ساکت، لولا ما فعل لکان امر عظیم. ساکت، اگر حضرت این کار نمیکرد یه امر عظیمی اتفاق میافتاد. چرا با 70,000 منبر حجم سب امیرالمومنین شروع شد؟ مگه امیرالمومنین شهید نشده بود؟ یه خطی پایه گذاری شد، خط امیرالمومنین. اون رو میخواستن از بین ببرن با اون سب پاک. میام سراغ امام رضا. اینها خیلی جالب است. امام رضا در ماجرای ولایت عهدی گفت من دخالت اول با من دخالت نمی کنم. ولی در مسئله ولایت عهدی
بله.
من در هیچ از اون نصفی دخالت نمی کنم. این با صدای بلند میگه این حکومت نامشروع است. مشروعیتش رو امام هم تایید نکرد. در ورود به توس ما مأمون اومد استقبال، شنلش رو در آورد، گفت این مال توس، گفت دست نگردار، این شنل مال خودته یا مال کس دیگه است؟ اگه مال کس دیگه است اینجا چیکار میکنه؟ مال خودت است چطور به من میدی؟ این همان سیره امام حسین است. اینها ذریتون بعضی ها من بس،
یعنی گاهی شکلش فرق میکنه.
احسن احسن احسن. اول امام رضا گفتن که بیعت کن، گفت بیعت نمیکنم. مأمون گفت که بعد از ولیعت بشه، چون گفت ولیعت بشه تایید کرد دیگه، من بیعت میخوام چیکار؟ برای تایید که علویون سر جاشون بشینن. حضرت گفت که من این کارو نمیکنم، ولیعتم نمیشم. گفت گوشتو بیار، اگه این کار رو نکنی ولیعهد نشی، این رو از این جدا میکنم.
تهدید کرد،
یعنی میکشم ات. وقت حضرت که هی میگفت من ولیعهد نمیشم، ولیعهد نمیشم، نخست وزیر مأمون میگه اونقدر خلافت از چشمم افتاد که حضرت این گفت که من نمیپذیرم ولایتی رو. در هر صورت وقتی پذیرفت، اما گفت در عزل و نصب دخالت نمی کنم. یعنی عزل و نصبت مشروعیت نداره. بزرگترین کیاست امام رضا بود که این کار کرد تا ادوار بعدی از امام استفاده نکنن که امام تأیید کرد. همین قضیه باعث شهادتش شد. اگه تأیید میکرد به شهادت نمی رسید، اگه امام حسین تأیید میکرد به شهادت نمی رسید. یعنی همه الان دارن مسیر امام حسین رو پی میکنن. آیا میشه گفت مسیر امام حسین یک استثناست؟ امام صادق نمیرفت مجلس منصور. گفت چرا نمیای مجلس ما؟ همه میان رفت و آمد میکنن، اما شما اینجا پیداتون نیست. چند بار نامه نوشت، در هر بار یه جوابیه بهش داد که با صدای بلند میگه تو نامش رو هستی. ما حق نداریم بر حاکمیت جائز مهر صحت بزنیم. به حضرت موسی بن جعفر گفتن لا تزال من سجن الى سجن. چندین سال تو زندان هستی، از این زندان میری اون زندان، از اون زندان میری این زندان، یک کلمه تایید کنی، بیعت کنی، خودت راحت میشی، بچه‌هایت راحت میشن. همان حرفی رو که امام حسین میگه هیهات. اینجا موسی بن جعفر هم همین میگه هیهات.
و سرنوشت همشون سرنوشت سید و شهدا بوده دیگه.
مسیر
شهادت
سیره واحد است،
چون مسیر همون بوده.
آفرین. یک دلیل برای اینکه مسیر همین مسیر بوده، همه به شهادت رسیدن.
به شهادت رسیدن.
که حضرت فرمود ما منا الا مسمومون او شهید. بسیاری از اصحاب امیرالمومنین شهید شدن. چرا؟ در همین مسیر بیعت نکردند. اون وقت هر امام جای امام حسین بود مخیر میشد بین سلته و زله. چیکار میکنند؟ امام حسین فرمود منو مخیر کرده است بین سلته و زله، یا بیعت یا شمشیر، یا قتل یا بیعت. چه کار میکردن؟ آیا مماشات میکردن؟ آقا رسول مماشات نکرده، تنازل نکرده از طرف خودش. عزیزان هم همه به اونها اومدن به اصطلاح اقتدا کردن. من این مطلب رو برای اینکه استبعاد حل بشه یه مطلبی رو دارم که این در تاریخ بمونه، در تاریخ بمونه این مطلب. ما بحث رو در دو موضوع متمرکز میکنیم. یک، بیعت با ظالم حرام است. دوم این که اجبار شد، راه بسته شد، ما چه کار کنیم؟ تقیه کنیم یا راه امام حسین بریم؟ اگر قضیه امام حسین قضیه شخصی است، استثنایی است، تحمیل بر تاریخ اسلام است به قول اون آقا، پس ما باید بگیم که این کار امام حسین بوده است. با یک بله خودمون نجات بدیم. آیا این کار رو بکنیم یا در دریای مشکلات رو بریم؟ این رو با مستند حل کردن چطور میشه حل کرد؟ یعنی حساس ترین نقطه بس اینجاست. حساس ترین نقطه در شورا که شورا درست شد، که
شورای 6 نفره،
6 نفره امیرالمومنین اونجا یه بله اگه میگفت جنگ جمل نمیشد، جنگ صفه نمیشد، جنگ دهرمان نمیشد، کربلا درست نمیشد. میدونه چند هزار نفر کشته شد؟ هزاران نفر کشته شد، عزیزانشون در کربلا شهید شدن. با یه بله این طرف بریم یا اون طرف بریم؟ ببینید سیره پدر پسر چقدر به هم شبیه است. امیرالمومنین میگه من دروغ نمیگم. یه دروغ میگفت. ببینید این همه علیزاده حضرت گفت کار من جوری است که عقل نمیکشه.
یه سوال ها جای عاملی. سال هاست شما در حوزه قرآن، در حوزه سیره اهل بیت کار کردید و خوبم کار کردید با اون نگاه عرفانی و معرفت نابی که نسبت به این تعالیم. جای مصلحت اندیشی کجاست که وقتای ما امروز عجیب بهش مبتلاییم؟
در مصلحت اندیشی، در حقوق مردم، در جایی که حق الناس است اصلا مصلحت اندیشی نکردند. امیرالمومنین در حق الله مصلحت اندیشی کرده، جایی که کفش از روی کفش مس میشد حضرت فرمود که بگید که مس نکنن، از روی کفش نمیشه مس کرد. امام حسن اومد گفت آقا جان چه نشستی، لشکر به هم ریخته است. حضرت فرمود قولوا لهم سلوا، قولوا لهم سلوا، بگید بخون.
کوتاه اومد اینجا. اومد
عرضم خدمت شما 23 مطلب رو میشوره در روزه کافی که اگر من پام محکم بشه اینها رو جابجا میکنم، درست میکنم. اینها رو کردن متعمدین علی خلاف رسول الله، متعمدین علی خلاف رسول الله. باز اونجا هم ملاحظه میفرماید که حضرت زیر بار بالاخره نرفت بیان شمشیر بکشن حتما این کار بکنه، این کار نکردن. توجه فرمودید؟
یعنی یه خورده مدارا کرده،
مدارا کرده است. اما وقتی میگن که به اشراف کوفه یه چیزی بده حکومت به هم میریزه، این کار نمیکنه. میگه ما سمر است بیرون، این کار نمیکنه. اتهم روندی ان اطلب النصر بالجور فی من ولیت علیک، آیا من بر ظلم بر رعیت میخوام چند روز در خلافت بمونم؟ گفتن به معاویه دست نزن لشکر به هم میریزه. به معاویه نمیشه والله لا استعملو که یومین، اصلا به خدا دو روز نمیذارم که اونجا تو بشینی. باز جلوشه گرفت.
چه عظمتی
حق الناس این جوریست، با هیچ کس مماشات نمیکنه، با شاعرش، با شرطت الخمیس، با رئیس قبیله، با
برادرش،
با خواهرش، با عزیزانش، با هیچ کس مماشات نمیکنه، اما در حق الله کرده است. در جایی که باعث بشه که چهره دین خدشه دار بشه، این مسئله مهم نیست. کسی که اومده از صحیح مسلم رو نوشته، روایات مفصل است که اطاعت از حاکم جائر واجب است. هماهشی در حاشیه می نویسه، من در اینجا موندم که آیا این احادیث رو تایید کنم یا کار حسین تایید بکنم.
عجیبه.
امام حسین هم همینه میخواست، من آیا این احادیث رو بپذیرم یا حسین که جزء اهل بیت است، داخل خانه است، اهل البیت ادرا به مافل بیت، پیغمبر برای اسمتش سهر گذاشته است، روایت کردیم حسینون منی و انا من حسین، حسین حرف میزنه، پیغمبر حرف میزنه، من کدومش رو تایید بکنم؟ خدا شاهده که چه کار کرده امام حسین. یعنی اگر اون کار نبود اینها رسمیت پیدا میکرد. اصلا از دین دیگه، اگر ما رسمیت بدیم به حاکم جائر به نام دین، فاتحه دین از اساس خونده شده است. ولی الاسلام السلام از بولیه براین مثل یزید، حالا بولیه براین مثل یزید بولیه، اما اینجا الان ما صحبت دین داریم که به نام دین این رو ما تثبیت میکنیم. اینجا جای مماشاته؟
نه.
مناسب مماشات بکنه؟ بله. اون وقت عجیب این است که اگر من از علی ابن موسر رضا عرض بکنم برای شما، علی ابن موسر رضا وقتی نخست وزیر کشته شد در حمام گفتن که مأمون کشته است، جمع شدن محاصره افتاد خونه مأمون، امام رضا اومدن و امام رضا دستور دادن که مأمون یه راهی داشت از پشت بوم به منزل امام رضا، اومد گفت آقا خودت میدونی که من نکشتم، الان جونم در خطره، چند لحظه دیگه منو تیکه تیکه میکنن اینا. خب امام رضا اونجا اگه یه دروغ میگفت
تموم بود،
حکومت میگرفت ازش یا نه؟ ولی
بله،
بود دیگه.
بله بله.
امامان بعدی کشته میشدن، شهید میشدن.
نه.
از همه مهمتر از شما یه سوال دارم. امام زمان غایب میشد؟
نه. اصلا برق برمیگشت کلا.
خدا خیر بده. خود خدا فرموده و ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون. چرا ما آیه را نمیفرستیم؟ چرا امام زمان را بردیم غایب شد؟ چون آیاتو تکذیبش کردن، اونم تکذیب میکردن. اصلا این آیه مربوط به امام زمان از باب جهل. ما هم نمیفرستیم. ببین اینها آقا یه مطالب بسیار خطیری است که الان استبعاد میکند که میگد که ما بیاییم مثلا مصلحت اندیشی بکنیم. خب شما الان امام حسین رو گفتید استثناست، امیرالمومنین رو چه کار میکنید؟ امام رضا یه دروغ میگفت چقدر جلوی مصائب گرفتی میشد، اما این کار رو نکردن، اونم میگید استثناست، پس همهش میشه استثنا. ابا عبدالله حسین یه مسیری رو مشخص کردن در محاصره، محاصره اقتصادی بگید هست، آب رو محاصره کردن. حضرت نه عده داره نه عده داره، محاصره نظامی هم هست، فقط ازش میخوان که یه بله بگه، اما حضرت در برابر اونا بله رو نگفته است. اصلا در طول تاریخ یک کاری کرده که عظیمترین هزینه رو حضرت پرداخت کرده که یک بله نگه، تا با تمام سیاست مداران فرق داره. سیاست های امروز، سیاست های که سیاست مداران رو میبینید اونقدر تلون دارن. یکی از سیاست مدارها گفته ما حاضریم با شیطانم پیمان ببندیم. من یه جمله فقهی دارم، اینی که در روایت از امیر المومنین فرمود المنیه ولد دنیه التقلل ولد توسل، این روایت اخلاقی یا روایت فقهیه؟ اینا رو ببوسیم کنار بذاریم بگیم اینا روایت اخلاقی است. کل نهج البلاغه رو میگن روایت اخلاقی است، اون جاهایی که فقه ازش استفاده نمیشه بگیم که روایت اخلاقی است. ببین میگه المنیه ولد دنیه، امیرالمومنین فرمود من میمیرم برای ما گفته دیگه، ولد دنیه، اما هیچ وقت پستی و ذلت رو نمیپذیرم. التقلل یعنی به کم کفایت میکنم، ولد توسل
دست پیش تسلی دراز
نمیکنم. یه جمله عجیب است در نهج البلاغه، بعد به امام حسن فرموده است بعد نفسه که عن کل دنیه، هر کجا دناعت و پستی و ذلته خودت از اون کنار بکش. چرا؟ فانک لن تعتازه به ما تو ظلم نفسه که عوضا. اصلا خاتمه تمام کتاب های اخلاقی است این جمله، چون وقتی تن به پستی دادی چیزی از روح خودت برداشتی که دیگه هیچ وقت عوض برای اون پیدا نمیکنی، دیگه هیچ وقت تربیم نمیشه، دیگه هیچ وقت جبران نمیشه، این پستی دیگه درست بشه نیست. چه جمله فرموده است. یه روایت دیگری هم بخونم تمام، اونم این است که امام حسین فرمود والحیات مع الظالمین الا برما، من تعایش با هیچ وقت با ظالمان نمیتونم داشته باشم، تعایش هم زیستی با اونها، تحمل اونها، تحمل یک ظالم برای من برماست، ننگ است، نفرت است، آر است، ملالت است. آیا این حدیث حدیث صرفا اخلاقی است یا مصدر تشریع فقه ماست؟
همینطوره،
حکم فقهی از اینا استفاده نمیشه. اصلی ترین وجهه دین، چهره دین، زیبایی دین، جمال دین، حکمت دین، مبارزه با ظلم است، مبارزه با ظالم است. یعنی در روابط اجتماعی در هیچ رده‌ای نباید ظلم باشه. پیام عاشورا خیلی بالاست، در هیچ رده‌ای. شما در خونه زندگی میکنید، شما در اداره مشغول کار هستید، شما یک سیاستمدار هستید، شما تریبون دستتون از حرف میزنید، شما در مجلس دارید قانون تصویب میکنید، شما در دادگاه نشستی میخوایی که حکم صادر بکنی، یه ذره از طور عدل اگر خارج بشی، امام حسین با تو کار داره. امام حسین مثل قرآن یجری کما سجر الشمس، قرآن که یجری حرکت میکنه مثل آفتاب، تکلیف همه رو مشخص میکنه در هر دوره، امام حسین هم همینطور است. منشأ اصلی ظلم و تشخیص داده، حاکم است، دست روی حاکم گذاشته است. یه جمله اونقدر لذت بخش است، ان الله فوز الى المؤمن اموره كلها، خدا به مؤمن همه چیزش رو واگذار کرده، اما ولم يفوز الیه ان یکون ذلیلا، میگه هر کار میخوای بکن حسابش رو پس بدی، اما ولم يفوز الیه ان یکون ذلیلا، حق نداری ذلیل بشی چون تو مال خدا هستی. ولی الله العزت و رسولی ولی المؤمنین، این در ظاهر خبره اما در واقع انشاست، حکم فقهی انشاء میکنه،
چون مال خدایی باید عزیز باشی،
باید عزیز باشی، باید عزیز باشی. خدا میگه من مریض شدم چرا نیومدی عیادت من؟ چه تعبیر عجیبی است. در قیامت میگه برکتی، میگه شما اون مریض شدی؟ میگه بله بنده من مریض شد، من مریض شدم. امیرالمومنین
بهتر بود لحاظ.
امیرالمومنین فرمود یه شیعه مریض نمیشه الا مرض نا به مرضه، مگر اینکه ما مریض میشیم با مرض اون، در شرق عالم باشه در غرب عالم باشه. حالا ببینید این روایت ان الله عفوز الى المؤمن امور او كلها ولم يحفظ اليه ان يكون ذليلا، آیا این حدیث صرفا اخلاقیه یا حکم فقهی ازش استفاده میشه؟ اصلا برای حاکم تکلیف تعیین میکنه این روایت. ای کاش اونایی که در مصدر حکم هستن، اجرا هستن، تولیت امور جامعه با اوناست، اینا توجه بکنن. این برای حاکم تکلیف درست میکنه که نباید بذاری رعیت ذلیل بشه. امیرالمومنین صبح شلاق رو برمی‌داشت وارد بازار میشد، میفرمود اغدو الی عزکم، بلند شید برید دنبال عزت خودتون. از خواب بیدار میکرد، کار، اشتغال، درآمد، همه اینا عزت است. اگه کسی بیکار میشد کار میگفتن کار نداره، پیغمبر میگفت سقط عن عینی، از چشم من افتاد. کسی بیاد حرفی بزنه که غبار ذلت ازش فهمیده بشه، این دین ما اجازه نمیده. میگه من تفاقره افتقره، اگر اظهار فقر بکنی فقیر میشی. یعنی قواعد جزء قواعد عالم اینجوریه. آقای اومده بود محضر حضرت آیت الله آسد احمد، آقای زنجانی گفته بود که آقا من فقیر نیستم ولی درآمدم کفاف
زندگیمو
نمیکنه. آقا هم خیلی با صفای دل گفته بود که گدایی حقیقت شرعیه ندارد، گدایی همین است. یعنی مؤمن همیشه باید و تجملا فی فاقته، این یادگاری از من باشه برای عزیزان خودم که شنوند هستن، و تجملا فی فاقته، مؤمن متقی وصف متقی است، تجملا اظهار جمال بکنه فی فاقته وقتی که وضع مالیش خوب نیست. امام حسین اونقدر عزیز بود، تحمل هیچ ذلتی رو نمی کرد. وقتی که یک کسی میمد حاجتش بگه می فرمود حاجت که مغزی، نامه رو می داد نمی خود، می گفت حاجت که مغزیه، حاجت برآورده است تمام. می گفت آقا نخوندی؟ می گفت اگه بخونم میشکنه. گاهی بعضی امام ها می گفت روی زمین بنویس، زبانشو باز نکنه نشکنه. یاد فقط دستش از خونه می آورد بیرون نامشه بگیره تا نشکنه. حاکم باید مواظب باشه رعیت نشکنه. سفرهش اگر هی کوچک میشه میشکنه. وظیفه حاکم است نه شب داشته باشه نه روز داشته باشه، اونقدر غصه بخوره، اونقدر دغدغه قدسی داشته باشه که من چون در رأس هستم مردم راحت زندگی میکنن، که خاطرشون جمع است که کسی هست که به فکر ما باشه. علیرضا امام حسین با اون عزت عجیبش نیومد میدان بگه آب میخوام، به برر گفت برر تو بگو از اینا آب بخوام. برر اومد گفت پسرش آقازاده علی اکبرش، پسرم تو برو بگو آب بدن، باز خودش نیومد. خادر سالی برگشت گفت برادر ابوالفضل تو برو بگو آب بدن. اون آخر سر که مجبور شد حضرت که هیچ وقت برای کسی به هم باز نکرده بود اومد و یه جمله رو گفت که تا قیامت همه ما رو آتش زده است، تا قیامت، که جمله منو عرب نل مصطفى به شربت انتخیا به ها اطفال نامن است.
خیلی ممنون و متشکرم ازتون، سپاسگزارم. عالم همه خاک کربلا باید من، پیوسته به لب خدا خدا باید من، تا پاک شود زمین ز ابنای یزید، هموار حسین مقتدا باید من. انشالله اقتدا بکنیم با این شعارهایی که آجای عاملی در این ایام ماه محرم و سفر دارن برای ما تبیین میکنن، شعارهای نهضت سید الشهدا. به قرار روزانه‌مون رسیدیم، آیات نورانی کلام وحی رو به اتفاق خواهیم شنید. برمیگردیم انشاءالله در ادامه برنامه، باز هم همراه شما هستیم و در کنار شما. لحظات زندگی هممون منور به نور قرآن کریم باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بفرمایید، خواهش میکنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله که لحظات زندگی هممون منبر به نور قرآن کریم باشه و مزین به محبت علیهم صلوات الله خاصه حضرت سید الشهدا علیه الصلاه و السلام که دیگه تو ماه محرم و حالا هم ماه سفر دل خیلی ها در حسرت کربلای معلا میسوزه و انشاءالله که سبب زیارت حضرت رو برای تک تکمون بنویسن. اشاره قرآنی امروز رو حجای عاملی بفرمایند که انشاءالله حسن ختام برنامه امروز باشه و انشاءالله از محضرتون مرخص بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من آرزویم این است که این آیه همیشه نسل عین همه عزیزان باشه. اونقدر آیه خوبی است، همه خوب است، ولی این بسیار کاربردی است. و از اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فعبو الالکف ینشر لکم ربکم به رحمته و یهیه لکم من امرکم مرفقا. گفت که قضیه اصحاب کهف است.
بله.
وقتی که از اهل شرک جدا شدید و عبادت شرکالودی که داشتن از اونها دور شدید، پناه ببرید به جای امنی که غار هست. اگر شما از اون حرام فرار کردید، خدا رحمتش رو بر شما نازل میکنه، کارتون رو آسان میکنه. آقای شریعتی، این یک قانون کلی حاکم بر آفرینش است، سنت خداست. اگر در جای کار خلاف حرام دیدی از اونجا فرار کن. خدا میگه من تضمین میکنم رحمت بر تو نازل بشه و کارت سر و سامان بگیره. شایعه اگر در کارخونه کار میکنی که صاحب کارخونه میبینی به مردم خیانت میکنه، از اونجا فرار کن، حتما معطل نمیمونه. این آیه میگه اگر در رستورانی کار میکنی که به مردم شراب میده یا غذای نجس میده یا سرویس های حرام ارائه میکنه، از اونجا فرار کن. نگو که زن بچم بی‌رزق میمونن، حتما بی پناه نمیمونه و رحمت به تو نازل میشه. این آیه نمیگه دا. اگر در شهر یا کشوری زندگی میکنی که خودت یا خانوادت قطعا در اونجا به حرام میفتید، حتما از اونجا فرار کن. بی صاحب نمیمونی و رحمت بر تو نازل میشه. این آیه میگه و من استقو من الله وعدن و من استقو من الله قیلن. کی بهتر از خود وعده بده و صادق تر از خدا باشه در وعده های خودش. اگر در یه فروشگاهی کار میکنی که از وزن اشیا کم میکنه، یا به اصطلاح امروزی ها مدین میزنه، یعنی مال مثلا ایرانه مینویسه مدین مثلا ژاپن و اینجور چیزا، یا صاحب کار دروغ میگه، حتما از اونجا فرار کن. خداوند خودش رحمتش رو بر تو نازل میکنه. باز مفاد این آیه است. اگر در یه مطب دکتری کار میکنی یا یه بیمارستان خصوصی کار میکنی اما میبینی که گاهی ارباب رجوع رو مقبول میکنند، حتما فرار کن، کارت وسعت پیدا میکنه. این آیه میگه دا و یحیی لکم من امرکم مرفقا. مرفقا یعنی یسر آسونی، یعنی کارت سر و سامان میدم. ینشر لکم ربکم من رحمته، رحمت رو براتون نازل میکنه. اگر در یه شرکتی هولدینگی کار میکنی که اونجا رشوه میگیرن یا ربا میخورند، حتما فرار کن، نجات پیدا میکنه. اگر پیمانکاری با تو قرارداد میبندن اما باش به شرط ها و شروط ها، شرط های حرام میذارن که اهلش میفهمه که من چی میگم، حتما این کار رها کن ولو میلیارد ها سود داشته باشه. در این صورت خدا وعده میده ینشر لکم ربکم من رحمته و یحیی لکم من امرکم مرفقا. چقدر عالی گفته است این آیه، چقدر تکلیف ها روشن کرده. هیچ وقت نگو تا رشوه نباشه کارم حل نمیشه. نگو که اگه رشوه ندهم خب دیگری میاد این کار میگیره، من پیمانکارم باید یه چیزی بدم تا این به من برسه. این کار نکن. و اگر نگو اگه زیگزاگی نرم طرف مقابل زیگزاگی میاد من تصادف میکنم. اینه یکی به من گفت، گفت حاجا من خلاف نکنم الان اون داره مسیر خلاف میاد، من مجبورم مثل اون زیگزاگی حرکت کنم که
به هم نخوریم.
به هم نخوریم. استغفرالله. خدا میگه تو خلاف ترک کن، بقیه با من. این آیه رو آیات دیگه هم تایید میکنن و من یتق الله یجعل له مخرجا. اگه تقوا داشته باشی من از اون زیخی که افتادی یه خروجی برات باز میکنم. خالق این عالم اینو داره میگه و یرزق من حیث لا یحتسب، از یه جایی که فکرت نمیرسه رزقت تامین میکنم. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. توکل که حالت روحی باطنیست باعث میشه که امور خارجی انسجام پیدا بکنه، یعنی امر داخلی در امر خارجی تأثیر داره. از اون آیات عجیب است این. بعد فرموده ان الله بالغ امرهی، همیشه اونی که نفوذ داره میره جلو امر من است، اونی که بالغ است امر من است. چرا؟ قد جعل الله لكل شيء قدرا، چون در این عالم یه حساب کتابی گذاشتم من، حساب کتاب دست منه، پس حرف منه نگاه کن. و در اینجا من یه روایتی برای عزیزان هدیه میکنم، بس من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا منه. من ترک شیئا لله، هر کسی
کاری رو برای خدا ترک
میکنه عوضه الله خیرا منه،
خدا بهتر،
خدا بهتر از اون رو نصیبش میکنه. من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا منه. خدا این دعا رو در حق همه ما مستجاب بکنه
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم ازتون آقای عاملی، سپاسگزارم. خیلی ممنون و متشکرم از توجه شما، از لطف و همراهی و همدلیتون. انشاءالله شنبه خدمتتون خواهیم رسید با حضور جای قرائتی. به شما سلام خالص و مخصوص به همه دوستان، به هم شما آرزو میکنم. یک سلام ویژه مخصوص به همه دوستانی که تکرار این برنامه رو میبینن، هم از شبکه محترم افق و هم از طریق شبکه خودمون شبکه 3 و شبکه های مختلف دیگه که انشاءالله عزیزانمون بهره مند میشن، ما رو هم دعا بکنن. حاجی عاملی هم دعا خواهند کرد و انشاءالله شما با دلهای پاک و صافتون آمین بگید.
اسم یکی از اسامی خدا یا راد دمام قطفات.
بله
خیلی اینه، بخونید دیگه، بالاتر از این امید دادن تصور نمیشه. یه اسم خداست، یا راد دمام قطفات. ای خدایی که چیزی از دست رفته دیگه، انسان معیز شده که چطور میشه رفت دیگه. یا راد دمام قطفات، ای خدایی که اونی که از دست رفته
برمیگردونی.
این نهایت امید است به رحمت خدا، یعنی ما هیچ وقت نباید مایوس باشیم. از خدای متعال میخوام این دعای این اسم بسیار خوب مبارک رو، اقتضایش رو درباره همه ما عملی بکند. عزیزانی که آرزوهای بسیار مقدسی دارن، مخصوصا جوانان عزیز ما، از خدای متعال میخوام که با عنایت خاصه همه رو مغزی المرام بفرماید.
الهی آمین. از ازل شور حسین ابن علی در سر ماست، تا ابد در دل خود داغ محرم داریم. چقدر نام تو زیباست ابا عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم ازتون حاجای عامل.
السلام علیک یا ابا وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. حسين حسين عليك مني سلام الله. حسين 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 أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. غريبة حسين 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 شهيدا. حسين 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 غريب.